أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. رسول خدا وقتی نگاهشون به چهره امام مجتبی افتاد، فرمودن: هذا ابنی، تفاحتی، ثمرت و فعادی، مهجت و قلبی و قررت و عینی. این فرزند نور چشم من است، فرزند من است، این فرزند ثمره قلب من است. من آزا هازا فقط آزانی، کسی که این فرزند منو بیازارد مرو آزرده است. دانشمندان اهل سنت هم نوشتن، شیعیان هم نوشتن، متعدد کلمات و مطالبی که پیامبر اکرم درباره امام حسن فرمودن و خصوصیات اخلاقی این بزرگوار رو. واصل ابن عطا می نویسد: علیه سیماء الانبیاء و بهاء الملوک. چهره چهره انبیاء و پیامبران بود، ابهت و عظمت، عظمت پادشاهان و ملوک. علیه سیماء الانبیاء و بهاء الملوک. ابا هریره که از شخصیت‌های اهل سنت، از کسانی است که به هر حال روایاتی از اون نقل کردن تو منابع اهل سنت، با اینکه میانه خوبی با اون حضرت نداشت، با امیرالمومنین نداشت، اما میگفت: من هر وقت حسن ابن علی رو تو کوچه های مدینه میبینم یادم نمیره که در آغوش پیامبر بود. که من برداشتم اینه، حالا نمیخوام این بحث رو مطرح کنم، پیامبر میخواست حرمت و جایگاه و عظمت اینها رو به مردم و به اصحاب نشان بده، میدید چه برخوردی بعدن با اینا خواهد شد، جای حرف باقی نگذاره. لذا مقابل اصحاب گاهی مثلا یه مسیر طولانی یکی رو این شانه سوار میکرد، یکی رو اون شانه. هر کس میامد: یا رسول الله بذارید ما بگیریم بچه ها رو. میفرمود: نه، اینا خوب راکبانی هستن، بذارید خودم اونها رو حمل کنم. به اشکال مختلف، با بوسیدن، با بوییدن، با کلام، با در آغوش گرفتن، میخواست بفهمونه به اصحاب که اینها رو تکریم کنند، تجلیل کنند، باعث آزار و اذیت اینها رو فراهم نکنند. خب من یه بحث رو امروز از زندگی امام حسن میخوام خدمت شما تقدیم کنم، یه نکاتی پیرامونش عرض کنم و به هر حال همین کافی است، چون بیشتر از این ما نمیرسیم به بحث بپردازیم. و اون بحث مردمداری امام حسن مجتبی علیه السلام است. ببینید، ماها گاهی عبادت رو فقط تو مسائل فردی میبینیم، نماز، روزه، دعا، ذکر، حج، در صورتی که حجم روایاتی که مردمداری، مردمداری که میگم نه فقط کمک مالی به مردم، نه، حفظ آبروی مردم، حفظ شخصیت مردم، عرض میکنم که کمک فکری به مردم، حفظ شخصیت جوانها، بار از دوش مردم برداشتن، رفع اختلاف بین مردم، آشتی دادن بین زن و شوهرها، پدر و پسرها، همسایه‌ها، مجموعه اون عواملی که باعث میشه مردم، مردم که میگم به معنای عام میشه، تو جامعه استفاده کنن از انسان، مجموعه روایاتی که ثواب اینا رو نوشته به قول یکی از عزیزان میفرمود یه جلد دومی میشه برای مفاتیح الجنان، که اگر این جمع‌آوری بشه میبینید ثواب اینها به حدیست که مثلا من عرض میکنم خود امیرالمومنین میفرماید دو نفر رو شما صلح بدید، یه خورده با این حرف بزنی یه خورده با این، دوتا با هم صلح کن. اصلاح و ذات البین افضل من عامت صلات و صیام، این از یک سال نماز و روزه بالاتر. یه لبخند تو چهره مردم بزن میگه صدقه است، تبسم در چهره مردم صدقه است. یک عرض میکنم که آبرسانی برای مردم، آبرو گذاشتن برای مردم، روایاتی که داریم حالا باعث ازدواج شدن، افضل الشفاعه ان تشفع بین اثنین فی النکاح، بالاترین شفاعت ها که شفاعت قیامت رو شامل آدم میکنه اینه که واسطه ازدواج دو نفر بشی. چیزایی که تقریبا یه مقداری تو مردم کمرنگ شده، کمم نوشته شده، کمم کتاب دربارش هست. علما و بزرگان ما کتابهای دعا زیاد نوشتن، صدها کتاب دعا، سید ابن طاووس، شیخ طوسی، متأخرین، متقدمین، اما کتابی که در این رابطه باشد، ثواب خدمت رسانی، ثواب باعث ازدواج شدن، آبرسانی، صلح دادن، اختلاف رفع کردن، اینها. من یه حدیثی اول از امام حسن مجتبی براتون بخوانم، عنایت بفرمایید. این حدیث خیلی زیباست. میدونید ما همه دلمون میخواد روز قیامت آرامش داشته باشیم، مخصوصا با انبیا آدم بتونه محشور بشه چقدر عالیه. آدم روز قیامت با ابراهیم پیامبر، با عیسی ابن مریم در رأس اونها، با رسول گرامی اسلام، با امیرالمومنین، با شهدا، با صالحین، با سلمان و ابوذر، یعنی تو یک جرگه ای آدم وارد بشه، تو یک گروهی که اینا هستن. خب دیگه ما هم قاطی خودش میبرن بهش دیگه، اگه آدم تو این جرگه تونست وارد بشه. امام مجتبی فرمود من واسا اخاهو به مال او جاه او کلمت طیبه حشر یوم القیامه مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. هر کسی سه تا کار بکنه روز قیامت با انبیا و شهدا محشور میشه. اینا هم خوب رفیقایی هستن، آدمو زمین نمیذاره، اینا رفیق نیمران نیستن. فرمود هر کسی سه تا کار بکنه، من واسا اخاهو، کسی که به درد مردم برسه، به مال با پولش، او جاه با آبروش، او کلمت طیبه با حرفش، بار از دوش مردم برداره با پولش، با آبروش یا سخن زیبا. حالا من هر ستاشو مثال میزنم براتون از زندگی امام حسن. یک کسی آمد خدمت ایشون، عرض کرد آقا گرفتارم، بدهکار بود. آقا فرمود که من 1000 درهم میتونم بهت کمک کنم. 1000 درهم خیلی پول بوده، منتها تو منطقه شما یه ناسبی است. ناسبی یعنی کسی که با امیرالمومنین علیه السلام مخالفه، علی رو قبول، علیه السلام رو قبول، ناسزا میگه، سبب به امیرالمومنین میکنه. یه کسی اونجاست تو دهات شما، تو شهر شما، داره جوونا رو منحرف میکنه، داره مردم رو به انحراف میکشه. من میتونم یه حرفی یادت بدم بری اون بابا رو محکومش کنی، جلوشو بگیری دیگه منحرف نکنه کسی، یا پول بد بدم که بدهکاریت را بیفته، کدوماشو میخوای؟ یه خورده فکر کرد، گفت یبن رسول الله همون حرفه رو بهم یاد بدید برم جلو انحراف فکری مردم رو بگیرم، حالا بدهیم و انشالله خدا کمک میکنه. آقا فرمود پولم بد میدم، میخواستم ببینم جوابت چیه. هم 1000 درهم آقا بهش داد، همون استدلال رو بهش یاد داد، ببینید به مال او کلمت طیب. گاهی اینطوره، داشت میرفت تو کوچه های مدینه، دید چند تا جوان دارن با هم شوخی های زننده میکنن. آیون عزیزان، اسلام دین نشاط، دین شادی است، با شوخی مخالفتی نداره. خود رسول خدا میفرمود انا امزه، من اهل شوخی ام. اتفاقا نگاه میکردم دیشب، دیدم خود امام حسن یک کسی تو مدینه بود، این خیلی شوخ طبع بود، امام حسن خیلی دوستش داشت. گاه گاه امام حسن علیه السلام سراغ اینو میگه، به فلانی کجاست، بهش بگید بیاد یه خود با هم حرف بزنیم، گپ بزنیم. من در روایت دیدم یک کسی بود تو مدینه شوخ طبع، گاه امام حسن مجتبی علیه السلام میرفت سراغش، که یه روز رفت آقا سراغش، فرمود حالت چطوره؟ گفت آقا نه خدا را، نه خدا ازم راضیه، نه شیطون نه خودم. آقا یه لبخند زد، فرمود این چه جوابیه میدی؟ من میگم حالت چطوره؟ گفت حالم همینه، نه خدا نه شیطون نه خودم. آقا فرمودن چرا؟ گفت خدا ازم راضی نیست، چون خدا میگه اطاعت منو بکن، گناه نکن، من که گوش نمیدم به حرفش. شیطان ازم راضی نیست، شیطان میگه بیا مرید محض من شو، اصلا نماز نخون، مسجد نرو. خب اونم گوش نمیدم حرفشه، بالاخره مسجدمو میام نمازمو میخونم، خودمم به خودم، بدنم جانم نفسم به من میگه همیشه بمون، پیر نشو، از این دنیا نرو، مریض نشو. خب من نمیتونم که جوابشو بدم، مریض میشم، پیر میشم، از دنیا میرم، پس نه خودم نه خدا و نه شیطان. امام یه لبخندی زد. الان بعضی اوقات جلسات با بتالت میشه، با لغو و بیهودگی میشه، و الا خود پیغمبر اکرم فرمود انا امزه، من اهل شوخی ام، اهل مزاح ام. و کتاب های دیدم من نوشته شده، جمع آوری کردن شادی ها شوخی های اهل بیت رو. اومد خدمت امام مجتبی علیه السلام یک کسی گفت آقا الان فلانجا بودم یک کسی پشت سر شما حرف میزد. آقایون میدون ندید به اینجور افراد، ائمه ما میدون نمیدادن. اگه درستم باشه سخنچی نیست، اگه یک کلاغ چل کلاغش هم نکرده باشه، اشتباه نشدیده باشه. آخه یه وقت یک کسی اومد بشه امام کاظم گفت آقا یه جایی بودم فلانی که میگه شیعه شماست و پیرو به شماست و شما رو خیلی قبول داره، تو یکی از جلسات عمرای بغداد، اون امیر که مأمور هارون الرشید بود، به این آقایی که شیعه شماست گفت تو موسی بن جعفر رو امام میدونی؟ گفت نه، والله موسی بن جعفر امام من نیست، هارون امام منه. اینا اومد برای امام کاظم نقل کرد. آقا فرمودن که درست گفته، حرف قشنگی زده، منظورش این است که امام دو جور داریم، امام حق امام باطل. قرآن می فرماید امام نار داریم امام نور. گفته والله موسی بن جعفر امام من نیست، یعنی امام باطل نیست. گفته به خدا هارون الرشید امام منه، یعنی امام باطل منه. این بنده خدا اصلا به ذهنش یه چنین حملی نمیرسید. حرف مردم رو باید حمل کرد بر صحیح. اومد گفت یبن رسول الله، پیش امام حسن مجتبی، الان یک کسی داشت پشت سر شما اینطور میگفت. آقا فرمود القیتنی فی تعب، برام زحمت ایجاد کردی، یه کاری درست کردی. چه کاری؟ شما الان میخوای جوابشو بدی؟ فرمود نه، الان باید بلند شم هم برای اون طلب مغفرت کنم، اگه همچین حرفی زده، هم برای خودم طلب مغفرت کنم که تو اومدی پیش من سخنچینی کردی و من شنیدم. سأستغفر لی و لهو، هم برای او طلب مغفرت کنم هم برای خود. اینه، این حلمه، این بردباریست، این مردمداریست، اینه که خدا میدونه اگر خلق و خوی ائمه در بین جامعه ما، خلق و خوی امام حسن مجتبی در بین مردم ما پیاده بشه، نصف این دعواهای زناشویی، بابا زنش تو خانه دشمنش بود، تحملش میکرد، تو روش وای میستادن میگفتن یا مذل المؤمنین، تحمل میکرد، شمشیر زدن پای مبارکش رو مجروح کردند، بارها به او این حلم و بردباری امام که از صفات الهی است، از صفات خدایی است، یا حلیمن لا یعجل. اینی که عرض میکنم، اینی که عرض میکنم، یه صلوات عنایت بفرمایید. من یه روایتی است اینو بخوانم دیگه بحث رو جمع کنم. این روایتی که میخونم رو خوب گوش بدید، اگه همه این ده 15 روزم حرفای من از ذهنتون رفته، این تو ذهنتون بمون. فرمود حلم و بردباری 5 جا خودشو نشون میده. خیلی روایت قشنگی است، در جلد 68 بهار مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه روایت آورده. در اون اواخر این کتاب جلد میفرماید حلم و بردباری، الحلم یدور علی خمست اوجه. من فقط روایت رو میخونم، شاید به توضیحش نرسم. فرمود حلم و ببینید الان شما همه حلیمی بردبار نشستید، کاری ندارید، باید سخنرانی تموم شد باشیم ببین. آدم میره تو صف بانک میشینه، حلیم نباشه چه کار کنه؟ باید بشینه تا نوبتش بشه، بگن شماره 5 بیا. آدم میره تو صف نانوایی غروب آرمزان یه نان سنگک مثلا بگیره، خب باید نیم ساعت 20 دقیقه تو صف. و این حلم و بردباری اونجایی که مجبوری، یا بیمارستان خوابیدی گفتن آقا یک ماه باید بستری باشه، حلیم نباشم چه کار کنم؟ میتونم پاشم برم از تخت. این جایی که من میگم جای حلمه، دقت کنید، یه حلم داریم اجباریه، بابا 2 سال افتاده زندان گوشه سلول، شلوغ کنیم برند انفرادی، 2 سالت هم باید تموم بشه، تو حلیم نباشی چه کنی؟ اما اینایی که من میخونم حلم اختیاریست. خوب دقت کنید، فرمود الحلم یدور علی خمست اوجه، جای بردباری 5 جاست. 1، ان یکون عزیزن فیذل. یکی این که آدم عزیز باشه خار بشه. تا دیرو میگفتن مرحبا درود، امرو میگن مرگ. تا دیرو میگفتن عرض میکنم جاوید، امروز میگن مرگ. تا دیروز مثل مسلم ابن عقیل 18,000 تا آدم باش بیعت کرده، شب 8 و 9 زیحجم تو کوچه های کوفه کسی را حاضر نیست راش بده تو خونه. آدم عزیز باشه، رئیس بوده از کار برکنار شده، رئیس جمهور بوده اومده کنار، مسئول بوده، شخصیتی بوده، به هر دلیلی، حالا من عوامل ذلت رو نمیخوام بگم، به هر دلیلی اگر عزیزی ذلیل شد، فرمود اینجا جای حلمه. امام حسن مجتبی علیه السلامی که وقتی اومد رو منبر صبح 21 جمعیت تو مسجد موج میزد، یکی از اون ور بلند شد گفت آقا در خدمتیم، یکی از این ور بلند شد اون قیس گفت آقا شمشیرهای ما دیگه غلاف نمیشه، ابن عباس از اون طرف، عبیدالله ابن عباس از این طرف، حالا تو کوچه های مدینه تنها وای میستن تو چهرش بهش میگن یا مذل المؤمنین. اینجا جای حلمه، آدم عزیز باشه ذلیل بشه. 2، ان یکون صادقا فیتهم. دوم اینجا اینه، آدم راست بگه ازش قبول نکن، قبول نکن به هر دلیل، جو علیهشه، شایعه خیلی قویه. یه بنده خدایی میگفت که مرا دید گفت اه پیرو گفتن شما مردی، ما فاتحه هم خوندیم، عرض میکنم که خیلی هم قرآن خوندیم برات. گفتم خب حال که منی زنده هم. گفت نه آقا، اون که گفت خیلی خبرش موثق بود، اونی که میگفت من باور نمیکنم، اون که میگفت خیلی آدم مطمئنی بود. گفتم بابا من زجلوت بای زدم، دروغه، دارم را میرم. گفت نه نمیشه، اونی که میگفت نمیتونست دروغ بگه. حالا آدم یه جایی بگه بابا این مطلب ازش قبول نکنه. امام صادق نماز میخون تو مسجد الحرام، حالا یا مسجد النبی شک از من، پیر مرده خوابیده بود، خواب پا شد دید کیسه‌اش نیست. با رفقاش اومده بود، رفقا رفتن کیسه رو هم با خودشون بردن، گفتن این خوابه، میان کیسه‌شو می‌دزدن. بلند شد این ور نگاه کن، اون ور نگاه کن، کسی اینجا نیست، رفت مچ امام صادق رو گرفت. البته آقا رو نمی‌شناخت. گفت آقا 1000 درهم تو همیان من بود، کسی غیر از شما اینجا نیست، شما برداشتی. آقا فرمود من مشغول نمازم، کارو پولتو ندارم. گفت نه آقا، آخه گاهی هم آدم با یک افرادی مواجه میشه، در روایت هم داریم که یکی از نشانه های عاقل اینه جهل مردم رو تحمل کنه. نه به کتش نمیره، نمیگیره، تو بالا بری پایین بیا این قبول نمیکنه. آقا فرمود برید خونه پول بیارید بهش بدید. رفتن 1000 دینار و 1000 درهم آوردن تو یک کیسه، فرمود بیا این پول. حتما هم تو راکه با خودش میرفت میگه بیا، دیدی اگه ور نداشته بود که نمیداد، لابدم با خودش تو را گفته. اینو دیگه من میگم. وقتی رسید خانه، رفقا گفتن که بیا این پولت. گفت اه من چقدر با این آقا تندی کردم، این آقا چقدر بزرگواری کرد، صادقاً آقا داره راست میگه. فیتهم، متهم به دزدی شد. وقتی اومد خدمت آقا، آقا فرمودن که برو، ما پول به کسی بدیم دیگه پس نمیگیریم. اتفاق افتاده بود گاهی بعضیا به امام، به امام معصوم بدهی داشتن، اشتباهی گفته بودن طلب داریم، پولو گرفتن، بعد رفتن دفتر رو نگاه کردن دیدن بدهیه. خدمت امام برمیگشتن، آقا میفرمود برو، هم بدهی تو بخشیدم هم این مال خودت، پولی که از دست ما به کسی داده شد دیگه بر نمیگرد. آقا فرمودن برو همون 1000 درهم مال خودت، همینی که از ما گرفتی. اینو میگن حلم. شما باشی یه آدم موجه، امام صادق، فرزند رسول الله، مظهر عبودیت، داری نماز میخونی، ما چطور بگیرن بگن پول ما رو تو برداشتی؟ تو گوشش نمیزنی، بیعوا نمیکنی. این حلمه. فرمود صادق باشی متهم بشی. سوم فرمود ان یدعو الالحق فیستخف. سوم اینجایی که جای حلمه، شما مردم رو به حق دعوت کنی، خار بشمارند، تحقیرت کنن. به حق دعوت کنی، تحقیرت کنن. من یادم نمیره تو همین شهر قم، 30 سال پیش از این ما دبیرستان میرفتیم، توی دبیرستان حالا اون جوی که ساخته بودن، دانش آموزا پای تخته به شهید بهشتی فحش مینوشت، ناسزا میگفتن. یه 2 روز اون زمان قوه قضاییه، خدا رحمت کنه مرحوم شهید قدوسی، قطبزاده رو گرفت زندانش کرد. قطبزاده مصاحبه‌ای کرده بود، تعریف کرده بود از انگلیسی‌ها، یه توهینی هم کرده بود غیر مستقیم به امام. تو همین شهر من یادمه تظاهراتی که قطبزاده آزاده آزاد باید برگرد، قدوسی فلان فلان باید، چقدر فوش به مرحوم شهید بهشتی. وقت اگر میرفتی حرف بزنی جواب گوش نمی کردن، خار می شدی، کسی جرأت نمی کرد. اگر بهشتی شهید نشده بود این جو نمی شکست، شهادتش این جو شکست، شهادتش این اینقدر جو در واقع که من یادمه، هنوز یادمه که امام رضوان الله تعالی علیه اومده بود بالا دست تکون بده، بعضی اون پایین علیه مرحوم شهید بهشتی شعار میداده. اینقدر این مرد در مظلومیت واقع شد. گاهی جو اینطوره، دعوت به حق میکنی خارت میکنن، گوش نمیده. اینم جای حلمه. چهارم ان یعزا بلا جرم، بدون جرم اذیتت کنن، بگیرن شما رو ببرن زندان، بگو من نبودم، من نکشتم، من خراب نکردم، من آتش نزدم، من نگرفتم، بزننت، شاید نداری. فرمود اینجام جا حلمه که آدم به جرم نکرده کتک بخوره، بعد روشن میشه، بعد حق معلوم میشه، ولی الانی که داره آزار میبینه اکوره در نره. و پنجم ان یطالب بالحق فیخالفه، حقشو بخواد باش مخالفت کنه. بگه بابا من به شما پول دادم. میگن چه پولی؟ بگه من خودم به شما این امانت رو دادم. منکر بشن. خیلی روایت قشنگه. فرمود ان اتیت کلا منها حقه فقط اصبت. اصبت بسا. اگر همه این پنج مورد عزیز ذلیل شد، حق و گفتی خار شمردنت، راست گفتی متهمت کردن، بی جرم محاکمت کردن زدنت، حق و خواستی مخالفت کردن، باد اینجای جای حلم و بردباری است که آدم بتواند خیشتندار باشد. این اون چیزیست که تو زندگی امام مجتبی علیه السلام برجسته بود. و لذا شما ملاحظه بفرمایید یکی از صفات ارزشمندی که تو روایت داریم باعث سیادته، باعث آقاییست، باعث رشد همین صفت حلم و بردباریست که من خواستم یه مقداری امروز از زندگی امام حسن علیه السلام این محور مردمداری رو و محور حلم رو توضیح داده باشم که امیدوارم انشاءالله در زندگی همه ما اینها نقش عملی داشته باشه. فقط خوب نگیم و خوب بشنویم و بعد که از اینجا رفتیم بیرون تو ماشین تو تاکسی یه فوش شنیدیم ده تا فوش جواب بدیم، نه، ثمره این بحث این باشه یه 10% 5% رتبه و درجه حلم ما، تحمل ما، اون آستانه آسیب پذیری ما بیاد بالا. ببینید ما بالا بریم پایین بیایم تو جامعه نمیتونیم همه مردم مطابق میل خودمون قرار بدیم. آدم تو خونه با بچه هاش مشکل داره، گاهی حریف نمیشه، حرفش هم حقه، جوون نوجوون تو خونه داره سرکشی میکنه، شما میدونی حق با توست، همسرت، فرزندت، برادرت، پدر و مادر. بعضی ها گاهی مبتلا هستن میان پیش من میگه آه پدرم مادرم پیرمرد نمیکشه بیش از این، نمیذاره من با همسرم زندگی کنم، فلان مسئله رو میآفرینه. اگر انسان تو زندگی توانست این سلایق، این گرایش ها، این برخوردهای مختلف رو مدیریت کنه، این میشه حلم، این میشه بردباری. مشکله ولی ممکنه. انشاءالله خدا به هممون توفیقش و عنایت بفرماید. انشاءالله خداوند از همه عزیزان بانیان شرکت کنندگان به احسن وجه بپذیرد. به عظمت امام مجتبی علیه السلام با ظهور امام زمان دلهای ما رو شاد بگردان. خدایا چشمهای ما به جمال امام زمان نورانی بگردان. به مقربان درگاه توفیق درک دولت و حکومت مهدوی رو به ما نصیب بفرما. به عظمت امام مجتبی و فرزندانش جوانهای ما رو از بلیات، از خطرات جسمی و روحی و فکری محفوظ بدار. زمینه ازدواج، شغل، تحصیل و عاقبت به خیریشون رو فراهم بفرما. به مقربان درگاهت همه بیماران به کریم اهل بیت امام حسن، خدایا همه مریضها، مریضهای منظور این جمع لباس عافیت بپوشان. خدایا دلهایی که غم دارن، هر غم و اندوهی درش هست، این غم و اندوه رو برطرف بفرما. خدایا سایه مراجع ما، اساتید ما، ذوی الحقوق ما، مراجع عالی مقام قم، مرجع عالی قدر حضرت آیت الله عظمای صافی، سایه رهبری عظیم و شأن انقلاب بر سر ما مستدام بدار. خدایا فیض و بشارتت رو به روح شهدا، اموات گذشتگان، اموات از این جمع، علماء گذشته، روح مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی که این مدرسه و این مکان به نام ایشان و آثار ایشان در همه حمدالله در این شهر می درخشه، روح اون بزرگوار، روح امام عزیز بنیانگذار جمهوری اسلامی، روح مرحوم شهید بهشتی و شهدا عائد و واصل بفرما. خدایا به مقربان درگاهت همه شهدا سر سفره کرامت ابا عبدالله میهمان بگردان. خداوندا به مقربان درگاهت قسمت میدم حیات و ممات ما رو حیات و ممات اهل بیت عصمت و طهارت و قرآن قرار بده.